موری این ولایت تا این روزهای گذشته شاهدی درگیری های خونین بوده است. با گفته او در هفته گذشته نزدیک به 10 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. با گفته سخنگوی پلیس بدخشان، طالبان به خاطر آنکه در مذاکرات صلح امتیاز بیشتر به دست بیاورند، همه روزه به پایگاه های نظامی حمله میکنند. مقامات محلی در این ولایت میگویند جنگجویان خارجی اساساً از آسیای میانه طالبان را در بدخشان یاری میرسانند. نیک محمد نظری سخنگوی حکومت بدخشان به رادیوی آزادی گفت در کنار طالبان داخلی هراس افغانان از گروه های انصار الله تاجیکستان و اویغور های چین وجود دارند و متاسفانه گروه طالبان عهده‌داری هایی که با امریکا داشتند آن را عملی نکردند و هنوز هم این گروه با داعش و شبکه القاعده ارتباط دارد. اما طالبان حضور جنگجویان خارجی را در صفهایشان در بدخشان رد میکنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به رادیوی آزادی گفت که هیچ نیروی خارجی در صفهای این گروه حضور ندارند و آنها تنها در برابر نیروهای دولتی در میدان جنگ مبارزه میکنند. تابستان گذشته و از این نگران کننده در چندی از ناحیه های بدخشان افغانستان بخصوص در وادی آن مقامات قدرتی تاجیکستان را وادار کرد که نیروهای خود را در ولایت مختار کوهستانی بدخشان تحکیم بخشند. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز نظارتش دشوار دارد.
بازی‌های دور دومی مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های فوتبال اروپا در چهار گروه باقی مانده برگزار شد. نوردین داورانوف نیم حمایتگر تیم ملی فوتبال تاجیکستان قراردادش را با باشگاه بورنئو اندونزیا تمدید کرد. مسابقه جمهوریوی آید به جودو بین جوانان از 18 تا 20 ساله که در ناحیه جبار رسولوی ولایت سوخت دایر گردید نتیجه گیری شد. این افغانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. بازی های دور دومی مرحله گروهی لیگ قهرمان های فوتبال اروپا شب 28 به 29 اکتبر در چهار گروه باقی مانده برگزار شد. در گروه ای چلسی انگلیا در مهمانی تیم کراسنودار روسیه را با حساب 4-0، سویلیا اسپانیا در میدان خود رنی فرانسه را با حساب 1-0 شکست دادند. در گروه اف بروسیا آلمان بر زنیت روسیه با حساب 2-0 غالب آمد. بازی دیگری این گروه میانی دسته های بریوگه بلژیک و لاتسیو ایتالیا با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. در گروه جی بارسلونای اسپانیا در مهمانی یوونتوس ایتالیا را با حساب 2-0 شکست داد. بازی دیگری این گروه میانی تیم های فرنس فاروش مجارستان و دینامای کیوی اوکراین با حساب مساوی 2-2 به انجام رسید. در گروه ایچ پاریس سن ژرمن فرانسه بر تیم میزبان استانبولی ترکیه با حساب 2-0 و منچستر یونایتد انگلیا در میدان خود بر لیپسیگ آلمان با حساب بزرگی 5-0 غالب شدند. به این ترتیب در گروه ای چلسی انگلیا و در گروه اف لاتسیو ایتالیا با 4 امتیازی، در گروه جی بارسلونای اسپانیا و در گروه ایچ منچستر یونایتد انگلیا با 6 امتیازی پیش سفند. خبری دیگر، نوریدین داورانوف عضو دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان قراردادش را با باشگاه بورنئو اندونزیا تمدید کرد. بر اساس شرطنامه نو که برای 2 بسته شد، او زیاده از $100,000 به دست خواهد آورد. نوریدین داورانوف به رادیوی آزادی گفت:
تمام شرایط ها مهیا است. میدان ورزشی ما در سطح عالی، همه فوتبال بازان جهان در میدان طبیعی آسان‌تر بازی کردن است، برای اینکه میدان طبیعی است. در این میدان ها خوبتر نفس کشیده میشه در هوای گرم.
باشگاه بورنئو شامل لیگ اول فوتبال اندونزیه بوده، در 3 بازی 2 غلبه و 1 باخت دارد. الان به علت پاندمی کووید 19 مسابقه قهرمانی فوتبال اندونزیه تا ماه دکبر موقوف گذاشته شده است. نیم حمایتگر نوریدین داورانوف 28 ساله در باشگاه های انرژتیک و استقلالی دوشنبه، سلوبودای بوسنیا و هرسگوین، دونوی بلغارستان، مادورا یونایتد اندونزیا و عمان عمان هنرنمایی کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟ از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سابق مشاور پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت که در دور دوم پرزیدنتی دونالد ترامپ تلاش خواهد کرد که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین را برای موضع گیری مشترک در قبال چین یا به اصطلاح تشکیل نیروی مشترک مویل کند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. فیونا هیل سابق مشاور شورای امنیت ملی ترامپ در امور روسیه و اروپا حالا در پژوهشگاه بروکینگ با حیث محقق کار میکند. هیل گفت که این هدف را ترامپ علکه میخواست از امسال دنبال کند وقتی خواست پوتین در جلسه گروه هفتگانه کشورهای صنعتی اشتراک کند. فیونا هیل که روز 27 اکتبر همراه با پروفسور دانشگاه استنفورد و سابق سفیر ایالات متحده آمریکا در اوکراین استیون پیفر در یک بررسی شرکت داشت گفت ترامپ خیلی میخواهد که با پوتین در قبال چین نیروی مشترک تشکیل کند. او گفت به علاوه این همه خوشمعاملگی های مثل بیایید مهمان شوید ظاهرا در پی سازش نظارت سلاح ها موضوع چین قدم بعدی خواهد شد. ولی به باور هیل پوتین از چنین درخواست اقدام علیه همسایه شرقیش تا جای عصبانی می شود. او گفت روس ها واقعا هم این را نمی خواهند. ترامپ زمانی که سر قدرت آمد از سال 2017 به موضوع چین رو آورد و یک جنگی تجارتی با پکین را براه ماند. سال جاری برخی شرکت های چینی از حق فعالیت محروم شدند. ماموریت ترامپ چین را در تجارت ناعادلانه از جمله جاسوسی در ساحه صناعت، انتقال مجبوری فناوری ها به اختیار شرکت های دولتی و غیره گناهگار کرد. و اینچنین شرکت های فناوری چینی را به جاسوسی به منفعت حکومت چین عیبدار نمود. ماموریت ترامپ شریکان و متفقانش از کشورهای دیگر را به تحریم کردن فناوری های چینی نوع 5G تیل می دهد. تابستان این سال وقتی تنش در روابط با چین شدت گرفت ترامپ اعلام کرد که می خواهد با وجود مخالفت های دیگر رهبران پوتین را به جلسه رهبران کشورهای عضو گروه G7 دعوت کند. با عضویت این سازمان ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و کانادا شامل هستند. تا سال 2014 روسیه هم یک عضو این گروه و آن زمان نامش هم مطابق به شمار کشورهای عضو G8 بود. ولی بعد تصرف نیم جزیره قریم اوکراین مسکو را از حیات این سازمان بیرون کردند. هیل گفت که روسیه از پیشرفت با سرعت چین ترس دارد و نمیخواهد در حالت رقابت گئوپولیتیکی با این کشور قرار گیرد. با گفته او ایالات متحده آمریکا برای روسیه یک خوبی کرد که چین و روسیه را برای نزدیکتر شدن با هم تکان داد. تا حال واشنگتن از راه جاری کردن تحریم های اقتصادی و مانعه ها مسکو و پکین را مجازات و خشم آنها را به بار آورده است. ولی با این وجود روسیه از آنکه سرحدش با چین دست نارس است بسیار ناراحت می شود. مسکو و پکین سالهای 1990 و 2000 در پی اختلاف های سرحدی دوران شوروی با هم سازش های مرزی امضا کردند. با گفته هیل زد و خورد های سرحدی چین با هند در یک نقطه مشترک مرزی در هیمالوی می تواند کرمل را ناراحت کند. او گفت اگر شما در مسکو نشسته این همه را مشاهده میکنید شاید به این فکر بیفتید و نگران شوید که موضع گیری چین در مسائل گویا حل شده اختلاف های سرحدی تغییر یافته است. ملتگراهای چینی تا حال قسمت های در شمال امور را همچون قلمروهای تاریخ چینی ارزیابی میکنند و از احتمال دور نیست که چین کاری را که روسیه با قریم کرد تکرار کند.
یک جوان از نویه رشتخلای ولایت بدخشان شکایت از آن دارد که با وجود ختم دانشگاه طریق کوتای پرزیدنتی و دریافت راحت نمیتواند جای کار پیدا کند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. مقامات ناحیه سبب بیکاری این جوان را در نبودن جایهای کاری خالی میدونند، اما در وزارت معارف و علمی تاجیکستان گفتند مقامات محلی موظفند افرادی را که راحت دانشگاه را دارند به کار تامین نمایند. رمیز نسیموف که سال گذشته دانشگاه اگراری تاجیکستان را با اختصاص زوتکنیک ختم نموده است میگوید نه در محل زیستش و نه در جای دیگری از روی این اختصاص نمیتواند کار پیدا کند. این جوان 23 ساله در صحبت به رادیو آزادی گفت از دانشگاه راحتش دادند که رفته در بخش کشاورزی رشتخلا کار کند، ولی در این اداره با او گفتند نیاز به کارگر ندارند.
رفتم میگه جای کار نیست و خیلی بعد یک روز میشوه یا بعد یک هفته میشوه و خیلی موبایل ده یک سال گذشته ده یک سال شده یکون اتویت نشده خیلی بیکار موندیم چکنیم.
نگرانی این جوان در حال است که طبق نظامنامه کوتای پرزیدنتی دانشجویان دارای کوتا پس از ختم دانشگاه باید به جای کار در محل زیستشان حاضر شوند. مسئولان وزارت معارف گفتند در صورت سرکشی نسبت جوانان چاره های گوناگون اندیشیده می شود. رمیز نسیموف می گوید اگر تا 3 سال در زادگاهش از روی اختصاصش کار نکند نمی تواند دیپلمش را از دانشگاه گیرد. نوروز میرزازاده مسئول وزارت معارف و علمی تاجیکستان روز 27 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت مقامات های محلی در منطقه ها عهده‌داران افرادی را که با کوتا دانشگاه را ختم نمودند به کار جلب نمایند. او تاکید نمود که در صورت نبودن جای کار جوانان یک مدت تا پیدا شدن کار می توانند انتظار شوند.
قبول داوطلبان با کوتای پرزیدنتی در اساس با در نظر داشتی به اختصاص های کارگری نیاز داشتن در محل وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان نقشه قبول داوطلبان را طبق کوتای پرزیدنتی در محل ها تهیه میکند، تصدیق میکند و به وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان پیشنهاد مینماید.
شهروز عزیز محمدوف معاون مدیر اداره کشاورزی ناحیه رشدقلعه میگوید آنها در بخش کشاورزی به کارگر نیاز ندارند. او تاکید نمود که چند درخواست از سوی جوانان برای جای کار دسترس شده است که اسم کارجویان را در اداره شغل اهالی ثبت نموده با فراهم شدن جای کار دعوتشان خواهند کرد. برخی از آگاهان بر این نظرند که دورنمای تامین جوانان به جای کار بر اساس کوتای پرزیدنتی درست برنامه‌ریزی نشده است و بنابراین مشکلات پیش می‌آید. یعقوب سعید روزنامه‌نگار تاجیک میگوید پیشنهاد آمار بردار روغ جای های کاری خالی یکی از سبب های بیکار ماندن جوانان دارای کوتای پرزیدنتی شده است. کوتای پرزیدنتی برای تحصیل در دانشگاه های عالی تاجیکستان سال 1997 با هدف دستگیری دختران دهات با گرفتن معلومات عالی جاری شد و بعدن برای پسرها نیز پیشنهاد گردید. طبق اطلاع رسمی تا سال 2019 بیش از 21 هزار نفر طریق کوتای پرزیدنتی با مکاتب عالی داخل شدند که از این زیاده از 12 هزارش را دختران تشکیل می‌دهد. هرچند مسئولان وزارت معارف میگویند دسترسی به کوتای پرزیدنتی شفاف صورت میگیرد ولی در مدت عملی شوی این برنامه شکایت ها از ناعدالتی در دریافت آن بارها صدا داده است.
هر زمان گویم که از دل مهری او بیرون کنم لیک با خود بس نمی آیم ندانم چون کنم گرمی هم گیریان سرم در کن بیدنی نبست سنگ ها چشم سازم چشم ها را خون کنم
هر زمان رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. سروزیر ژاپن یوشیهید سوگا برگزاری بازی های المپی را در سال آینده در توکیو تصدیق کرد. سروزیر ژاپن یوشیهید سوگا ضمن سخنرانی در پارلمان مقام ملی قانون برار ژاپن اظهار نمود برای پیشگیری کرونا ویروس جهت حفظ سلامتی اهالی کشورش که میزبان بازی های المپی و پارا المپی است کوشش میکند. سوگا ماه گذشته به مقام سروزیر ژاپن انتخاب شده است. بازی های المپی و پارا المپی توکیو 2020 به علت پاندمی کرونا ویروس به سال 2021 گزارونیده شد. ما پیش راهی پهنشوی بیماری سرایتی را میگیریم و حیات و سلامتی اهالی را حفظ میکنیم. همچنین فعالیت های اجتماعی و اقتصادی همون را جهت احیای اقتصادی کشور برقرار میکنیم. گفت سوگا. سروزیر ژاپن اعلان کرد که حکومت اهالی کشورش را در نیم ساله اول سال 2021 با واکسن ضروری تامین میکند. گروه مقصدناک آید به مبارزه با کرونا ویروس که از نمایندگان حکومت ژاپن، شهرداری توکیو و کمیته تدارکات المپیاد توکیو 2020 عبارت است، سناریو و تدبیرهایی را که امکان میدهند بازی ها طبق نقشه در سال 2021 دایر گردد بررسی میکند. در مسابقه بین المللی گرند سلیم یا تاسکلوه بزرگ آید به جودا که از 23 تا 25 اکتبر در شهر بوداپشت مجارستان برگزار شد، 405 ورزشکار از 61 کشور شرکت کرد. در حساب عمومی دسته منتخب روسیه با کسب 10 مدال از آن جمله 5 نشان طلا جای اول را صاحب گشت. منتخب فرانسه با کسب 7 مدال 2 تاش طلا جای دوم را اشغال نمود. منتخب ترکیه با کسب 2 مدال طلا جای سوم را گرفت. ولی در این مسابقه بین المللی ورزشکاران تاجیک اشتراک نکردند. قبلا فدراسیون بین المللی جودو در سامانه رسمی خود خبر داده بود که در این مسابقه تاجیکستان را دو ورزشکار سامان محمد بیکف و کامران شاهی استوپریان نمایندگی می کنند. اما چنان که فدراسیون جودوی تاجیکستان در وبسایت خود خبر داده است، با سبب لغو پروازهای هوایی کامران شاهی استوپریان نتوانست تا به مکانی برگزاری مسابقه سفر کند. اینچنین بنابر سبب آشکار شدن بیماری کووید 19 در مربی سامان محمد بیکف با اونیز اجازه داده نشد که در مسابقه بوداپشت اشتراک نماید. همین طور اولین مسابقه بین المللی بعد از احیای رقابت ها در رشته جودا به اشتراک پهلوانان از تاجیکستان برگزار شد. طبق مقررات کدکس جهانی ضد دوپینگ، کمیته ملی المپی تاجیکستان قاعده های ضد دوپینگ کمیته را قبول میکند. این مسئله در جلسه کمیته اجرایی کمیته ملی المپی کشور بررسی شد. چنانکه قید گردید در بسیار کشورها تشکیلات ملی ضد دوپینگ موجودند که در این سمت فعالیت میکنند. در کشورهایی که فعلا تشکیلات ملی ضد دوپینگ عمل نمیکند، عهده‌داری هایش را موقتا کمیته ملی المپی اجرا خواهد کرد. محمد شاه عبدالله‌زاده رهبری تشکیلات ملی ضد دوپینگ تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که قاعده های ضد دوپینگ کمیته ملی المپی تاجیکستان در همکاری با آژانس جهانی ضد دوپینگ یا وادا و دفتر آژانس منطقوی ضد دوپینگ در آسیای مرکزی تهیه شده است. و حالا صحبت ما با محمد شاه عبدالله‌زاده با توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود.
نخست از شما خواهش دارم درباره فعالیت این تشکیلات کمی اطلاع بدهید. تشکیلات ملی ضد دوپینگی جمهوری تاجیکستان با دستگیری کمیته ملی المپیک جمهوری تاجیکستان و کمیته جوانان ورزش کار و فعالیت خود را جانا کرد و بعد از این نقشه کاری تشکیلات ما در کنفرانس بین المللی اشتراک نموده اکسپرت های درجه بین المللی را به تاجیکستان دعوت کردیم و در اینجا 7 نفر کارمندان ساحه ورزش همچون نظیری ضد دوپینگ در جمهوری تاجیکستان دارای سرتیفیکات بین المللی شدند.
شما در این سمت چگونه کارها را به ثبوت رساندید؟
ما مطابق نقشه فعالیت کاری و طلبات وعده بعد از برگزار نمودن یک دوره بازآموزی بین المللی برای ورزشگران جمهوری تاجیکستان دوره های آموزشی برای راهبران، ماموران و کارمندان ساحه ورزش جمهوری تاجیکستان برگزار کردیم و همزمان با طلبات وعده توانستیم که سنجش را برای 20 نفر ورزشگر گذرانیم.
آیا در تاجیکستان برای تشخیص ورزشگران یگان مرکز وجود دارد؟
بله، در شهر دوشنبه با دستگیری کمیته ملی المپیک جمهوری تاجیکستان مرکز طبی ورزش ساخته به استفاده داده شده است. ورزشگران میتونند که در این مرکز طریق رایگان از تشخیص گذرند، ولی گفتنی هستم که وقتی که ما از آنها سنجش میگیریم و در اینجا چنین دستگاه های پیشرفته یعنی زمانوی وجود ندارد و ما امکانیت معین کردن دوپینگ را نداریم و ما این سنجش را به شهر الماتای جمهوری قزاقستان میفرستیم که در آنجا یک مرکز تشخیصی بزرگ با تجهیزات پیشرفته طبی ورزش است و آنها تشخیص را میگذرانند و نتیجه را به ما خبر میدهند.
چون که معلوم است در تاجیکستان نیز ورزشکرانی هستند که از جانب وعده اوجانسی بین المللی زیدی دوپینگی مجازات شدند، همین طور نه؟
بله، مطابق طلبات کودکس بین المللی یعنی که با تشکیلات بین المللی زیدی دوپینگی وعده تعلق دارد، آنها حقوق دارند که هر یک ورزشگری جمهوری تاجیکستان را در مسابقه های بین المللی هنگام برگزاری مسابقات سنجش گذرانند و تشکیلات ملی باشد. فقط ما بیرون از مسابقات در حدود جمهوری تاجیکستان سنجش میگذاریم و هنگام برگزار نمودن مسابقات بین المللی برای آخر، چون که ما شاهد هستیم ورزشگر معروف تاجیک که مقام دوم را در بازی های آسیایی سال 2014 به دست آورد و همزمان در قهرمانی آسیا که مقام دوم را به دست آورد، این زلیم خان یوسوپوف میباشد که هنگام استفاده مواد ضرر آور که در روی خط مواد های منع شده وارد کرده شد به دست افتاد و بعد از این فدراسیون گوشتین جمهوری تاجیکستان جریمه بسته شد و همزمان خود ورزشگر به مدت 4 سال تحریم کرده شد.
چون که معلوم است حالا در رسانه های خبری جهان بسیار مواد های به تاب می رسند که در آنجا ورزشکاران کشورهای بزرگ از روی استعمال دوپینگ از جانب وعده اجنسی بین المللی ضد دوپینگی مجازات شدند. آیا این انگیزه سیاسی دارد؟ فکر شما در این موضوع چیست؟
قانون و قاعده های قبول شده کدکس بین المللی تشکیلات ضد دوپینگی بین المللی قبول شده است و به مهلت معین به همه فدراسیون های ملی، کمیته های المپی و فدراسیون های بین المللی سری وقت خبر دادند و وظیفه اساسی راهبران ورزش این است که ما باید این را سری وقت به همه ورزشگران خبر دهیم و همزمان ما به خاطر پیشگیری باید فعالیت کنیم. من فکر میکنم که ورزشگران باید از استفاده این مواد ضررآور دستکشی کنند، چون که مقصد و هدف اساسی حرکت المپی این تنسیحتی سالمگردانی جامعه میباشد، دوستی و یکدیگر فهمی. باید ورزشگر با عدالت باشد، با وجدان باشد. وقتی که ورزشگری که از این مواد ضررآور منع شده استفاده میگیرد و یک قوه توانبخش میگیرد و سرعت خود را بلند میکند، من فکر میکنم این بازی بی عدالتانه به حساب میرود.
تشکر برای صحبت.
سلامت باشید.
هم صحبت من محمد شاه عبدالله‌زاده رهبری تشکیلات ملی ضد دوپینگ تاجیکستان بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان با بازی‌های دور 22 به پایان رسید. در دوری آخرین مسابقه جایزه‌داری برنجی معلوم گشت. دسته پنچری جلال‌الدین بلخی که در مهمانی بر تیم شاهمنصور دوشنبه با حساب 4-0 غالب آمد، با کسب 41 امتیاز در جدول مسابقه مقام سوم را صاحب شد. پنچر برنده مدال‌های برنجی گردید. دسته روشن کلوب که یک دور پیش از انجام مسابقه لیگ اول غالب شده بود، صاحب مدال‌های طلا و راحت به لیگ عالی در موسم سال 2021 گردید. روشن در بازی دور 22 در مهمانی از تیم سرای کمری 5 با حساب 0-2 مغلوب شد، ولی این باخت موقع فوتبال بازان کلوب را در جدول مسابقه تغییر نداد. روشن که 51 امتیاز گرفته است، موقعش را در زینه اول نگاه داشت. معروف رستمف مربی کلانی تیمی رفشنی کلوب در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دسته همچون برنده جام تاجیکستان سال آینده در مرحله گروهی جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت خواهد کرد. او افزود:
در مسابقه کوبوک کنفدراسیون ما تدریجات کنیم همین دسته را با مبلغی امو هر یک بازی سفری میدم دسته در $40,000 ای طرف AFK گذرانده میشود که برای بازی سفری سه بازی سفری میشود. اگر ما اوی از سه بازی را گذرانیم، مقصد ما همه که ما همون سمتتی با این سال چقدر که مقامات ولایت یا که شهر ما را دستگیری میکنند با ما با بالای اوی دستگیری اوایو با ما ایمی جام افکا ما میخوایم که همین دسته را با صدر زد کنیم که شدو همین دسته بازی کنه در چمپیونات جمهوری.
دسته اسخطه خوجند که در دور آخرین در مهمانی تیم وحدت شهر وحدت را با حساب 2-1 شکست داد، با کسب 49 امتیاز مقام دوم را اشغال کرد. اسخطه با مدال های نقره مکافاتانیده می شود و سال آینده در لیگ عالی بازی خواهد کرد. دسته سپری خوجند که در بازی های سلسله نهایی لیگ کسبی فوتزالی تاجیکستان بر تیم سارا کمپانی دوشنبه با حساب 3-1 غالب آمد، برنده مدال های طلا گردید. به این کامیابی سپر با رهبری متخصص روسیگی یفگنی اوسنسف دست یافت. بعد 4 بازی در سلسله نهایی حساب 3-1 به نفع باشگاه شهر خوجند شد. در بازی 4 سلسله نهایی که 25 اکتبر در دوشنبه در مجمع ورزشی کمیته اندازی تاجیکستان دایر گردید، گل‌های الیاس چاتبایف، دلشاد سلاموف و پرویز رحمتوف به سپر پیروزی آورد. باید گفت که دسته سپر باری اول در تاریخ خود قهرمانی فوتزالی تاجیکستان شد. دسته سارا کمپانی دوشنبه که 2 اخیر قهرمانی تاجیکستان شده است، امسال جایزه نقره را صاحب گشت. مدال های برنجی لیگ کسبی فوتزالی تاجیکستان نصیب دسته مهاجر دوشنبه شد. این دسته در بازی های سلسله تیم استرفشنی شهر استرفشن را شکست داد. حسین شادیف سرمربی دسته منتخب فوتزالی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان با انجام رسید و تیما میرن با تعطیل، یک 3 زیادتر ممکن میرن بازیکن های تیم ملی با تعطیل، و در نقشه است که ما دعوت کنیم بازیکن های با تیارگری با جام آسیا.
منتخب تاجیکستان در مرحله نهایی مسابقه قهرمانی فوتزالی آسیا که تا ماه‌های مارت اپریل سال 2021 موقوف گذاشته شد، در گروه A با تیم‌های ملی ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
میرم عشق تو نمیرم، خدا جانو نگیرم. دلی من یاد تو بگیرم عوض خود نمیرم